بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. منتهي شدين ببحث السندي، بحث رجالی روایت تفسیر فرات. این روایت آقت را این روایت را در ذیل آیه یوم یأتی بعض آیات ربک نقل کرده که امام صادق تفسیر کردن این بعض آیات ربک را همون ظهور امام زمان و یاری امام زمان. پس اون روز است که لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. پس این هم جزء همون روایاتی است که مفادش عدم قبول توبه است در دوران ظهور امام زمان. خب البته با غموزی که در متن بود. سراغ محور دوم رفتیم، بررسی سندی. اصولا این روایت مرسل بود و فقط یک نفر در این طریق و در این سند بود و اون هم جعفر ابن محمد فزاری که از معاصرین مرحوم آقای خویی ایشون را ثقه نمیدونه، یعنی حکم به وثاقت نمیکنه. در جلد 4 صفحه 118 از معجم رجال شیعه، معجم احادیث چه یادم، معجم رجال مرحوم آقای خویی میفهمد که ان توثیق الشیخ و ابن قولوی وعلي ابن ابراهيم اياه. خب شيخ توثيقش کرده، ابن قلوعي هم على المبنى چون اسمش در کامل زیارت آمده است و در مقدمه توثیق کرده هر کسی در این کامل زیارت اسمش آمده است و علي ابن ابراهيم هم که در مقدمه توثیق کرده است. آقای خویی میفهمد که این توثیق 3 نفر یعارضه ما تقدم، تعارض میکند با آنچه که قبلا گذشت من تضعیفه، از تضعیف ایشان. پس اینا تعارض میکنه، تعارض که کرد نمیتونیم ترجیح بدیم. فلا یحکم فلا یمکن الحکم بوثاقته، ما نمیتونیم حکم بوثاقت ایشان بکنیم، حکم به ضعفش هم نمیکنیم، اما حکم بوثاقتش هم نمیکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی است به استناد حرفای نجاشی و دیگران. ولی از شد در مقابل مرحوم مامقانی ایشونو توثیق میکنه، یه تحقیق المقال دارند، یعنی خلاصه بحث و تحقیق که میفهمد الاقوى كون الرجل ثقه. حرف مرحوم مقانی نخه این شخص موثقه. چرا حرف شیخ رو میارن بعد مؤیدات؟ پس حرف نجاشی چیکار میکنید؟ اونا رو توجیه میکنه، اما حرف شیخ خب توثیقش کرد نفسش. اما كاملا ثقة. اما مؤيدات ابن همام و الزراري ازشون نقل میکن، یک. باز مؤيدات استغاثه از یکی از قدیمترین کتاب های ماست، از فرزندان امام جواد هم هست نویسنده این کتاب، البته اختلاف هست در او که بعد مشکل پیدا کرد یا نه و بحث دیگه است، ولی از کتاب های دست اوله و واقعا مطالعه داره. اونجا وقتی که نامی از ایشون میبرد، اصلا روایت رو نقل میکنه، میفرماید که در جریان قصه تزویج خلیفه بعد حضرت ام کلثوم با خلیفه دوم، اونجا بحث مفصلی داره. علایین میفرماد که حدثنا جماعه من مشایخنا ثقات، جمعی از اساتید ثقه ما برای ما تعریف کردن، منهم جعفر ابن محمد ابن مالک الکوفی، این توثیق. پس صاحب استغاثهشون را توثیق میکنه در جریان قصه ازدواج. از بحث خارج میشیم. اجمالا نظر حقیر این است که اصلا تشابه اسمیه، ازدواج حاصل اگرم حاصل شده باشد با ام کلثوم است که دختر خلیفه اوله، و نووی این مطلب را تصریح میکنه و دیگران هم تصریح میکنند، اما اینکه دختر امیرالمومنین باشد اول بحث، که اصلا امیرالمومنین از فاطمه زهرا دختری به نام ام کلثوم داشته یا نداشته. این ام کلثوم کنیه حضرت زینبه، و زینب هم که با عبدالله بن جعفر ازدواج کرده بودند. این قضیه خیلی مبهمه، ولی برای ما مبهم نیست، روشنه که اصلا همچین ازدواجی محقق نشد، چون موضوعا منتفیه. خواستگاری شد اما از دختر ابوبکر که به نام ام کلثوم بود. تصریح میکنه استیعاب در جلد چهار، و ابو زکریا ظاهرن در تهذیب الاسماء و اللغات تصریح میکنه که ازدواج با یعنی خواستگاری از دختر ابوبکر بود، و این مسئله امیرالمومنین علیه السلام اینو از کجا آوردن باید ما روش بحث کنیم. ربیبه حضرت کی؟ نه اینا میخوان استفاده روابط بکنن، حسن روابط و نجات در آخرت. کل حسب و نسب منقطع یوم القیام الا حسبی و نسبی، از این طریق میخوان وارد بشن، و ما بحث کردیم و الان دیگه نمیخواد وارد این بحث بشیم. یکی از این سخنانی های ما در باقر پژوهش کرده باقر العلوم کنار مسلم های بحث داشتیم، بسیدیش هم هست، مراجعه کنید. خب پس آقای صاحب استغاثه ازشون تعبیر چی میکنه؟ مشایخ الثقات. مرحوم صدوق هم روایتی نقل میکند از ایشون به سند ایشان از امام صادق، که امام صادق فرمودند که صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، دو صنف هستن از این امت، امت ما، که اصلا حظی از اسلام نبردن، یکی غلات یکی قدریه. خب اگر ایشون جزء غلات بود که بعضی ها میگن له فیه ارتفاع، ابن الغزالی دیگه میگه فیه ارتفاع. خب چطور کسی جزء غلات باشد و این روایت را نقل کنه؟ یعنی ریشه خودش را بزنه، غالیه و روایت نقل کند که غلات اصلا مسلمان نیستن. چطور میشود یک کسی غالی باشد و این روایت صنفان من امتی لا حظ لهم لهما فی الاسلام را نقل کند؟ این واقعا جای تعجبه و بحثه. باز روایت بزوفری ابن عقده از ایشون، این بزرگانشون نقل میکنن و کثرت روایت هم دارد و اکثار مشایخ روایت از ایشون هم دارد. اینا دقت کنید، کثرت روایت غیر از اکثار مشایخ، مشایخ بزرگ از ایشون روایت نقل میکنن، خودش هم کثرت روایت دارد. بعد میفهمید که لا شبهه، شکی ما نداریم، شبهه‌ای نداریم، فی لزوم الاعتماد على توثیق الشیخ. همون حرف شیخ که فهمدم، شخص ما همون نمیگیریم، المؤید به ما عرفت، همین تاییداتی که ما آوردیم. ولا یبعض اونا عن ذالک، هیچ چیزی ما را متزلزل نمی کنه مگر حرفی که از نجاشی نقل شد، من قوله کان ضعیفا فی الحدیث، یعنی حدیث ضعیف بوده. که مرحوم مجلسیه، مرحوم مجلسی هم از ایشون تعجب میکنه، میگه ما از شما از آیه نجاشی در شگفتیم. ایشون با اجلا میشناسه اجلا را، تخصصش اینه. خب ایشون میفهمد که مع انه من انه مع معرفته هؤلاء الاجلا، شما آقای نجاشی این شخصیت ها رو میشناسی، به زوفری رو میشناسی، ابن همام رو میشناسی، بله ابو غالب رو میشناسی، و این اجلا از ایشان روایت نقل میکنن، چطور شما آمدی به حرفی مجهول اعتماد کردی؟ یه مجهول گفته حدیثش مشکل داره، یه مجهول گفته از که فیه ارتفاع. این شخص کیه؟ این شخص کیه که این حرف زده و شما به حرف ایشون اعتماد میکنید و روایت اجلا از ایشون نادیده میگیرید؟ این از شما شگفت آوره. واضح تقریب مرحوم آقای مجلسی یا نه؟ آقای مجلسی میفهمد که از شما من در شگفتم، یه مجهولی گفته ایشون مشکل دارد، شما حرف اون مجهول را میگیرید. ببینید من عبارت را، بله، یه حرف یک مجهول را شما میگیرید ولی این همه شخصیت هایی که ازشون نقل کرده ام شما ندیده میگیرید. این چجوری خواسته باشه جمع کنم بین این دوتا من؟ پس ایشان ثقه است، درش بحثی نیست. انظر، بعد میفهمد که عجیبه، نسبت وضع میدید به کسی که روایت عجیب نقل میکند و الان که روایت تولد امام زمان و قصه حضرت نرجس را فقط ایشون نقل نمیکنه. من در بحثای قبل اشاره کردم روایت حضرت حکیمه را بیش از ده طریق داره، بیش از ده طریق. اینجور نیست که فقط ایشون نقل بکند، ایشون هم نقل بکند. بله مرحوم صدوق فقط از ایشون نقل نکرده، از دیگران هم نقل کرده است. پس دیگران هم باید متهم شن به چی؟ به روایت عجیب. نقل روایت تولد امام زمان را میگن عجیب. خب بعد در آخر البته یک نکته ایشون میفرماید اونجارم جواب میدن، بعد میفهمد که فبانا من ذالک کله ان الرجل بحمد الله من الثقات، خدا را شکر جعفر فزاری ثقات. خب با این اشکال چی کار میکنید؟ استثناء ابن نوح این دوتا را، ابن نوح ادی را استثناء کرده است من جمله همین آقا، گفته به اینا اعتماد نمیشه. این چیکار میکنید؟ ایشون میفرماید که قطع نیست در خودشون، به خاطر خصوصه در خود روایاته، نه که خودش مشکل داشته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که کسانی را ابن نوح استثناء کرده، نه فقط ایشونو، کسان دیگر استثناء کرده است که مسلماً ثقه هست، پس مشکل در روایتشون نه در خودشون. این یکی. یکی دیگه خود صدوق هم از ایشون نقل میکند، اگه مشکل داشت چرا از این صدوق نقل میکنه؟ پس شخص مشکلی ندارد. یک نکته من عرض بکنم، شاید در بحثای قبل اشاره شده باشد، نکته اینه گفتن که احادیث ایشون مشکل دارد، قام ضعیفا فی الحدیث یضع الحدیث وضعا فاسد المذهب و الروایه، روایاتش هم مشکل داره. من نمیدونم این روایتی که در اختیار ما هست، من یه تتبع خودم کردم در روایات ایشان، لااقل روایت مهدوی، ندیدم چیزی که به اصطلاح امروز چی میگن تو ذوق بزنه و ازش استفاده غلو و انحراف بشود یا ضعف روایت. این جلد 4 و 5 و 7 از کتاب شریف معجم، معجم احادیث الامام المهدی، میخواد خودتونم تتبع کنید. جلد 8 فهارسه، فهارس اعلام، فهارس آیات روایات، تو اعلام مراجعه کنید اسم ایشون رو، روایاتش رو اونجا میگه. ایشون در چند جا از معجم آمده و چه سنخ روایاتی رو نقل کرده. تتبع کردی جلد 4 صفحه 41، کیف انتم اذا بقیتم بلا امام هدا، بفهم. بله خب چرا مرحوم توسی ایشون رو تقویت کرده؟ توسی هم در اون زمان بوده، چرا صدوق ازش اکثار روایت میکنه؟ اگر واقعا مطلب مشکل ضعف حدیث داشته، چرا توثیقش میکنن؟ یکی دوتا نبود توثیقش میکنه، ابو غالب زراری کم نیست، ابن همام کم نیست، اینا شخصیت های بزرگ هستن، به زوفری کم نیست، اینا در همون زمان ها بودن، ازش روایت نقل میکنن. وقت ما حرفی مجهور رو بگیریم، حرفی رو بزنیم کنار. آقای خویی که معاصره، خب آقای خویی ایشون میفهمد، ایشون نفهمد ضعیفه، فهمدن لا یمکن الحکم بوثاقته، این حرف آقای خویی. ما فهمدن که تعارض میکنه توثیقات مرحوم توسی و مرحوم بله کی بود، کامل صاحب کامل زیارات و قومی این توثیقات با اون نقل نجاشی تعارض میکنه، چون در تعارض قلب تساقط هستن. تساقط که کرد این شخص ثقه نیست اما ضعیف هم نیست. من عرض کنم یه تتبع خودمون کردیم، یکی از راه های شناخت راوی نظر کردن در سنخ روایاتشه. خب شما که میفرمایید ایشون غالیه، روایاتی که به دست ما رسیده اینه. بله والله، بله جلد 4 باز صفحه 90، اما والله زمان از امیر المؤمنینه، بله لأقتلن انا و ابنای هادا، هم من شهید میشم و هم دوتا فرزندم شهید میشم. وليبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزمان، خداوند عز و جل که از فرزندان من برمیانگیزد در آخر زمان، یطالب بدماء اینا و مطالبه خونهای ما را میکنند. صار الله خلاصه جوری با اینها برخورد میکند، با همین ظالمین کفار منافقین که صداشون در میاد، یقول الجاهل بله ما لله بله فی آل محمد حاجه، اللهم صل على محمد و آل محمد. البته روایت اینه که غیبت حضرت طولانی خواهد بود، اونقدر غیبت طولانی خواهد بود که جهال میگن نه بابا خبری نیست، خدا تصمیم و اراده بر این ندارد که یکی از اهل بیت بفرسته، اصلا کاری به اینها نه، نیاز به اینها ندارد، اگر داشت میفرستد. خب بعد امام ظهور میکنه، این سنخ روایت کهشون نقل میکنه. باز حتی یبعث الله لهذا الامر، خداوند عز و جل کسی را میفرستد، بله من لا یدرون خلق ام لم یخلق، کسی را میفرستد، کسی از مردم اصلا نمیدونن اصلا خلق شده یا خلق نشده، اصلا یه الان اختلافه. شیعه عقیدهشون این است که زمین از وجود خالی نیست و امام هست و عدله دیگه محکمی هم دارن. یه سری میگن نه خیر اصلا هنوز آفریده نشده، بعد آفریده می شود که قاطبه اهل سنت همینن. یه سری از اهل سنت هم فکر ما هستن، میگن متولد شده است. خلاصه این روایت روایتی نیست که برخلاف عقول باشد و مطابق با غلو باشد، نه روایتی است که مقبول و مورد بحث هم هست الان. خب چرا هست؟ چی؟ نه تشابه در قضیه ام کلثوم اونجا رو من عرض کردم که تشابه اسمیه. بله خب برگردیم. نه بنده این شخص را قبول دارم، جعفر فزاری را، همون مطالبی که مرحوم مامقانی به عنوان مؤید نکن بعد از اون من به عنوان دلیل قبول دارم، ولی میخوام بگم بعد از اون حرفایی که نقل شد بیاییم خود روایاتش رو نگاه کنیم. کثرت روایت گمان نمی کنم ایشون روایتش به 50 برسه، در کتب 40 ایشون روایت دارد، اما از روایت فقهی اخلاقی تفسیری حدیثی مطالب دیگر، اما فعلا ما داریم روایات مهدویش رو نقل میکنیم، میگیم این روایت مهدویش. صاحب هذا الامر جلد 4 صفحه 392، اصغرنا سنا، از نظر سن از همه ما کوچکتره، یعنی هنگامی که به امامت میرسن سنشون چقدر بود؟ 5. اصغرنا سنا اکملنا شخصا، یعنی ناشناخته است، نمیشناسن مردم ایشون را. قلت متى يكون ذاك،
کی این اتفاق میفته؟
قال اذا صارت الركبان ببيعه الغنام.
نمش کنایه است، وقتی که غلام بیعت بکنه.
فعند ذلك يرفع كل ذي سيصيه،
یه هر کس که ادعای انا رجل دارد بالاخره دست به سلاح میبرد و تشکیل حکومت میدهد و به اصطلاح ملوک و طوایفی شروع میشود. یعنی در دورانی که اوج ناامنی و اوج اختلافات هست امام ظهور میکنه. خب این کجاش مشکل داره؟ این کجاش با غلو میسازه؟
حدیثنا صعب مستصعب، احادیث ما جوری نیست که هر کس بفهمه، سخت. این کجاش مشکل داره؟ آیا ما تمام کلمات ائمه رو میفهمیم؟ اینجوره؟
روایت دیگه هم هست از کسان دیگه هم نقل شده است.
بله، والله ما هو انا. به امام عرض میکنن که حضرت مهدی که موعودت شما هستید؟ نه من نیست. ولا الذي تمدون اليه اعناقكم ولا يعرف ولادته.
ولادتش هم از هر کس بر هر کس ظاهر نیست.
قلت بما يسير،
سیاست ایشون چیه؟ روش ایشون چیه؟
فرمود بما صار رسول الله،
همون روالی که پیامبر اکرم داشت.
باز روایت دیگر، یعمر عمر الخلیل،
عمر طولانی دارد.
قبل از ظهور حضرت قتل بیوح، کشتاره. همش صحبت از انفجار و کشتار و قتل و خون. یه جا آرام میشه جا دیگه نمیتونن آرام بشه. قتل بیوح، صاحب هذا القرآن هذا الامر من یقول الناس، صاحب این امر کیه؟ کسیست که ناس یعنی اون اکثریت، یعنی اون طرف مقابل، دیگر اندیشا میگن اصلا دنیا نیمده. الان هم همینه، همینه میگن. دیگر اندیشا نسبت به امام زمان اعتقاد دارن اما میگن دنیا نیمده. خب این امام فرموده قبل از دیگه امام زمان دنیا بیاد و ایش هم نقل کرده. خب سوال من این است که خب این ده ها روایتی که ایشون در باب مهدویت دارد کدامش مشکل داره؟ حدیث ولادت امام مادر امام زمان است، اون عجیبه. خب بله همش عجیبه، همش کرامات و معجزات سراپای، یعنی کل از اولی حدیث آخر کلش کرامات و معجزاته. یعنی ما اعتقاد به معجزات ائمه نداریم؟ امام زمان تمامی معجزات انبیاء را داره، روایت داره. ما من معجزه لنبی، هر معجزه هر پیامبر اکرم هر پیامبری داشته باشد اینا به دست حضرت مهدی جاری می شود و معجزات دیگر. برای چی؟ برای اتمام حجت. خب حالا قصه ولادت امام زمان را که ایشون نقل میکنند بعضی از معجزات توش است. کجاش عجیبه؟ علاین این شخص به نظر ما مشکلی ندارد. سوال، حالا که این شخص مشکلی ندارد آیا مشکل ما حل میشه؟ یعنی میتونیم روایت رو بپذیریم؟ من برای شما مثالش رو بخوانم. فرات ابن ابراهیم قال حدثني جعفر ابن محمد الفزاري معنعنا عن ابي عبد الله. روایت چی میشه؟ معنعنه، یعنی ان فلان ان فلان. ولی آیا این ان فلان ان فلان اسمشون آمده؟ نیومده. روایت شد چی؟ مرسل. ما تلاش کردیم جعفر فزاری رو درستش کردیم، برخلاف نظر مرحوم آی خویی رحم الله و دیگران، درستش کردیم. اگر در سندی باشد، همین روایت که الان خوندیم راجع به اون زمان که ایشون ناقلشه، اگر سندش تا
تا ایشون مشکل نداشته باشد به ایشون که میرسد باز بی اشکال سند رو مقدم میپذیرید. اما اینجا این روایت سند نداره، روایت مرسله، لذا از نظر فنی ما نمیتونیم به این روایت اعتماد کنیم. پس نمیتونیم به ظرف قاطع به استناد این روایت بگیم در دوران ظهور امام زمان توبه قبول نیست، مثل که اون روایت بود لا یستطیب، مثل اون روایت بگیم اینم بله این سندش مشکل دارد. البته در دلالتش ما بحث کردیم چون غموض داشت در دلالت این روایت، اما از این که امام علیه السلام تطبیق دادن یوم چی آیه شریفه یوم یعت بعض آیات ربک، آیات ربک این زور امام شد لا ینفع نفسا ایمانها، این توبه قبول نمیشه. آقا تطبیق دادن بر دوران امام زمان، متن شاید یک مقدار روشن باشه ولی سندش مشکل دارد. ولی نمیتونید به عنوان سند قرار بدید، یعنی طرف مقابلی که به ما اشکال میکنه که چطور با این همه روایاتی که خواهیم نقل کرد انشاءالله، با این همه روایاتی که میفهمد که توبه تا آخرین لحظه حیات هر انسان توبه قبوله، چطور این روایت میفهمد که توبه قبول نیست؟ ما میگیم نمیتونی شما اینی بروخ ما بکشی. چرا؟ چرا نظر سند مشکل دارد. ولی بالاخره یکی از اون روایاتیست که ما مورد استناد قرار دادیم یا اونها مورد استناد قرار میدن. میشه روایت چندم شد تا اینجا؟ روایت پنجم؟ خب اما روایت ششم اگر محبت کنه جلد وقت داریم که انشاءالله جلد دوازدهم آقای خویی ببخشید. روایت هفتم یا ششم روایتش که مرحوم صدوق در کمال الدین نقل می فرمایند، جلد یک صفحه 18 علی ابن رعاب میگه امام صادق علیه السلام در قال فی قول الله، در بیان آیه شریفه یوم یأتی بعض آیات ربک فرمودن که الآیات بسم الله نکن هم الائمه. دیدید با روایت فرات خیلی فاصله نداره، اونجا امام فرمودن آیات یعنی کی؟ امام زمان. اینجا چه فرمودن؟ الآیات هم الائمه. بله بله بعض الآیات الآیات هم الاسفه دوازده الآیات هم الائمه والآیت المنتظره عبارت عوض کنم والآیت المنتظره هو مهدی و آل محمد. آیات دلائل حجج و ائمه چی هست؟ دلائل هست حجج هست البراهین الواضحه الدلائل چی هست؟ لائحه واضحه ائمه دلائل هست. بعد اما اون آیهی که همه منتظرش هستند اون حضرت مهدیه فیوم اذن، یعنی روزی که انتظار به سر بیاد و امام ظهور کند. فیوم اذن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل قیامه بالسیف. آقا دارن تفسیر میکنن میفرماید که اون روزی که انتظار به سر بیاد و امام ظهور کند دیگه توبه به درد اون کسانی که قبلا
ایمان نیاوردن و الانی که قدرت رو میبینن، اقتدار رو میبینن، قیام حضرت به سیف رو میبینن، دیگه ناچارن که چون راه دیگه ای ندارن، ناچارن ایمان بیارن، ایمانشون به درد نمیخوره. مثل ایمان فرعون. الان وقت عصید تنها کاری که برای تو انجام میدیم ننجی که به بدنک. چرا؟ لتکونه لمن خلفک آیه. تو همین الانم بدن فرعون هست، تو همین الانم هست، آیتی باشد اتمام حجتی باشد بر دیگران. امام میفرماد که دیدی تطبیق داد بر ظهور امام زمان و خروج آقا به شمشیر کنایه از اقتدار و قدرت. امام فرمودن و ان آمنت بمن تقدمه من آبائه. عجب، اینها به ائمه قبلا ایمان دارن اما به امام زمان اعتقاد نداشتن. یازده امامیه، امدارم شش امامیه، هفت امامیه. البته بازم تکرار کنم، اون کسانی که مصرن بر مخالفت، ولی که خیلی از این اصلا شاید به گوششونم نخورده، اصرار ندارن بر مخالفت. خلاصه امام میفرماد که منظور اینها هستن. و این آمنت به من تقدمه من آبائه. دیدید این روایت چندم شد؟ ششم. باز امام تطبیق دادن آیه شریفه را بر زمان ظهور امام زمان. پس در زمان ظهور امام زمان توبه قبول نیست. بل چی قبول نیست؟ بل کسانی که اصرار بر مخالفت دارن. خب این متن روایت. اما مدارک و منابع. عرض شد اولین کسی که این محور دومه، اولین کسی که روایت نقل کرده است مرحوم صدوق است در کمال الدین، صفحه یک، جلد یک، صفحه 18. البته صفحه 30 هم باز همین روایت را نقل می کنند اما با سند دیگر، ولی بالاخره به علی ابن رعاب منتهی می شود. من بخوانم در سند را. سند اول کمال الدین، حدثنا ابی، پدرم برای من نقل کرد. خودشون کیان؟ محمد ابن علی ابن الحسین. پدرشون کی است؟ علی ابن الحسین. پدرم نقل کرد فرمود حدثنا سعد ابن عبدالله، گفت حدثنا محمد ابن حسین ابن ابی خطاب عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب. سند دومشون حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی. فرق کرد، سند اول از پدره، سندوم از همدانیه یا همدانی. قال حدثنا علی ابن ابراهیم، از علی ابن ابراهیم، از پدرش بود، از محمد ابن ابی عمیر، از حسن ابن محبوب، از علی ابن رعاب. در آخر این دو نفر بله شریکن در نقل، اما در مقداری از سند یعنی به سند دیگر نقل میکنن، ولی منتهی میشه به علی ابن رعاب. خب مدرک دومشون ثواب الاعمال است که باز مال خود صدوق. بهار فرموده ولی ما در ثواب الاعمال نیافتیم، شاید اشتباه از نساخ باشد یا سهو القلم از قلم شریفشون باشد، نمیدونیم. بعد از اون تفسیر صافی جلد دو صفحه 73 مختصرش رو نقل میکن اما از کمال الدین فیض. بعد از اونم مرحوم سید هاشم بهرانی حلیه جلد 5 صفحه 420 حدیث 3 باز از خود نفس کمال الدینه میفهمد ان ابن بابویه. بعد از اونم باز خود ایشون در کتاب دیگرشون البرهان تفسیر جلد 1 صفحه 653 نقل کماله. بعد از اونم باز کتاب سوم ایشون المحجه فيما نزل في الحجه صفحه 69 همون متن کمال الدین است. بعد ازشون هم بحار الانوار برای مدرسی جلد 51 صفحه 252 از کمال الدین و ثواب الاعمال. بعد از اونم باز صفحه جلد 67 صفحه 33 باز از کمال الدین نقل میکنن. بعد از این بزرگوار مرحوم حویزی عروسی صاحب کتاب نورون سقلین جلد 1 صفحه 781 حدیث 356 از کمال الدین. بعد از اونم آیت الله صافی صفحه 302 از کتاب صافی نقل میفهمن، تفسیر صافی. و از علما و مؤلفین اهل سنت احدی اینو نقل نکرده است جز قندوزی در ینابیع الموده جلد 3 صفحه 628. این روایتی که صراحت داشت در عدم قبول توبه در دوران امام زمان، منبعش مشخص شد، محور اول. محور دوم که بله متنش بله متن خوندیم، بعد منابعش هم مشخص شد. محور سوم سند روایت، چقدر روایت اعتبار دارد از نظر سند. ما سند اول در نظر بگیریم که آقای صدوق می فهمد که پدرم نکرد در جلالت پدر، هیچ ما بحثی نداریم. علی ابن حسین ایشان می فهمد از سعد ابن عبدالله اشعری در عظمت ایشان ما بحثی نداریم. ایشان هم می فهمد که از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، این هم دارن در ایشان بحث نیست.